در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 5 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه مارس سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما همراهان شب بیدارمون در ایران و همچنین اونهایی که از گوشه و کنار جهان با ما همراهند. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که سال نو رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و سالی پر از آرامش و آسایش در انتظارتون باشه. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد. اما هیچ چیز هیچگاه برخبر پیشی نمیگیره و بشنویم اونها رو از رضا جمالی، دبیر خبر عصر سه‌شنبه رادیو فردا.
ممنون از شما، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر کشور فرانسه عصر سه‌شنبه از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای ایرباس 320 در محل سقوط این هواپیما در جنوب این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنارد کازنف که به محل سقوط این هواپیما رفته بود به خبرنگاران گفت انتظار می‌رود با دستیابی به اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما علت سقوط آن مشخص شود. ساعتی قبل از آن مدیر عامل شرکت هواپیمایی جرمن وینگز در شهر کلن آلمان اعلام کرد که هنوز نمیتواند دلیلی برای سقوط هواپیمای مسافربری این شرکت ارائه کند. هواپیمای مسافربری ایرباس A320 که صبح روز سه‌شنبه از شهر بارسلون در اسپانیا عازم شهر دوسلدورف آلمان بود، در منطقه کوهستانی در جنوب فرانسه سقوط کرد. 150 سرنشین این هواپیما شامل 144 مسافر و 6 خدمه همگی در این سانحه کشته شدند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید انتشار گزارشی درباره جاسوسی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی وی را شگفت‌زده کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بینر روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت وی اطلاعی درباره اینکه آیا اطلاعات اسرائیل به دست قانون‌گذاران آمریکایی رسیده باشد ندارد. روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه هفته جاری گزارش داد که اسرائیل نه تنها از مذاکرات فوق محرمانه ایران و 6 قدرت جهانی جاسوسی می‌کرده، بلکه جزئیات این مذاکرات را در اختیار برخی از قانون‌گذاران آمریکایی قرار داده که هدف از آن خرابکاری در مسیر رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بوده است. جان بینر قرار است در روزهای آینده و به دنبال پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمانی اسرائیل به این کشور سفر کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه ضمن اشاره به اینکه ایران فعالیت‌های اتمی خود را تعلیق نکرده، اعلام کرد پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای داوطلبانه است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، بهروز کمالوندی در این باره افزود که بر اساس گزارش‌های خبری آژانس، ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی نشده است. وی همچنین گفت ایران درخواست‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس را مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی قانونی نمی‌داند و به همین علت نیز تاکنون آنها را اجرا نکرده است. پلیس تایلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که در هفته جاری سه ایرانی را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در این کشور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از پلیس مبارزه با مواد مخدر تایلند، اتهام افراد بازداشت شده حمله حدود 500 گرم مواد روانگردان شیشه است. طبق این گزارش این سه ایرانی به همراه یک شهروند روس در منطقه‌ای در بانکوک پایتخت تایلند دستگیر شدند. هفته گذشته نیز پلیس تایلند از بازداشت یک ایرانی به اتهام رهبری یک شبکه بزرگ جعل گذرنامه در این کشور خبر داده بود. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بنغازی لیبی در روز سه‌شنبه 7 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز این انفجارها در نزدیکی یک ایست بازرسی پلیس روی داد. در حادثه دیگر بر اثر شلیک یک راکت به منطقه مسکونی در بنغازی، یک دختر 17 ساله و 5 نفر دیگر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان از شتاب پیشرفت همکاری ها با ایران ناراضی است. علی مطهری میگوید معنی ندارد که چون نظر ولی فقیه است کسی حرفی نزند. اختلاف نظر میان واشنگتن و تل‌آویو تنها بر سر مسئله پرونده هسته‌ای ایران نیست. تشکیل کشور فلسطین را هم باید به آن افزود. رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را در این باره جویا شده است.
به نظرم یکی از مسائلی که باعث تغییر سیاست دولت آقای اوباما شده این هستش که آقای نتانیاهو قبل از انتخابات گفتش که اگر او دوباره انتخاب بشه هیچ وقت اجازه نخواهد داد که کشور فلسطین تأسیس بشه. و این
روز سه‌شنبه هزاران نفر در کابل به قتل فرخنده دختر 27 ساله اعتراض کردند.
قاتلان فرخنده! جهالت! جهالت!
دشمن
انسانیت! عمل وحشیانه بود. دولت میخواهیم که عاملین این جنایت وحشیانه را هر چی زودتر به شکل قانونیشون و جزای عملشون برسانند.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایران و شش قدرت جهانی در حالی برای تلاش نهایی پیش از مهلت دهم فروردین ماه بار دیگر به میز مذاکره باز می‌گردند که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان از نارضایتیش از شتاب پیشرفت همکاری‌ها با این نهاد سخن می‌گوید. سخنانی که با واکنش سخنگوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مواجه شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به آمریکا سفر کرده روز دوشنبه در سخنانی از سرعت کم همکاری ها با ایران اظهار تأسف کرد. آقای آمانو که هم در 25مین نشست بنیاد کارنگی سخن گفته و هم در مصاحبه با شبکه پی بی اس آمریکا شرکت کرده گفته است از یک سو اجرای سند اقدام مشترک یا همون توافق اولیه ژنو به خوبی انجام شده است، اما از سوی دیگر گفته که با اینکه درباره ماهیت احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران تهران همکاری‌های رو با این نهاد بین المللی داشته، اما در ماه‌های گذشته این همکاری‌ها بسیار محدود بوده است. موضوعی که البته آقای آمانو پیشتر هم در سخنرانی‌ها و گزارش‌هایش درباره آن سخن گفته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز از نشست بنیاد کارنگی، آقای آمانو در بخشی از سخنرانی‌اش گفته است که آژانس هیچگاه نگفته است که ایران سلاح اتمی دارد، بلکه گفته است که ایران مسئولیت دارد که به برخی سوالات پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. در واکنش به اظهارات اخیر یوکی آمانو در واشنگتن روز سه‌شنبه، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که این مطالب چیزی اضافه بر آنچه تاکنون در گزارش‌های آژانس گفته شده ندارد. آقای آمانو در بخشی از سخنانش گفته بود که نیاز به اجرای پروتکل الحاقی است تا کار بر نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران پیش برود، که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به این موضوع هم گفته که پذیرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است و اینکه ایران قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام را قانونی نمی‌داند و به همین علت هم تا به حال آن را اجرا نکرده است. پروتکل الحاقی مسئولیتی فراتر از پیمان NPT برای کشورهای امضا کننده آن به وجود می‌آورد، به شکلی که به طور مثال بازرسی‌های سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران را ممکن می‌کند. ایران در مقطعی در حدود یک دهه پیش حاضر به امضای این پیمان شده بود، اما پس از آنکه توافقاتش با سه کشور اروپایی به نتیجه نرسید، مجلس ایران در راه تصویب این پروتکل اقدام نکرد. حال تایید این پروتکل یکی از بندهایی است که در سند اقدام مشترک به عنوان هدف نهایی ایران و پنج به علاوه یک مطرح شده و ایران پیشتر نیز اعلام کرده بود که در صورت دستیابی به توافق جامع آماده است که این پروتکل را تصویب کند. از همین روز که بسیاری تحلیلگران معتقدند که اگرچه گفتگوهای ایران و آژانس جدای از ایران و شش قدرت جهانی است، اما در این حال این دو بسیار به هم پیوستند. در این باره دریا کیمبا مدیر اجرایی مؤسسه خلع سلاح در واشنگتن به رادیو فردا میگوید:
But it is quite clear that Iran is not going to accelerate the pace of their cooperation with
مشخص است که ایران تا زمانی که با شش کشور به توافق دست نیابد و چشم‌اندازی برای تعلیق و رفع تحریم‌ها نبیند، حاضر به اقدام در این زمینه نیست. اما این هم مشخص است که تا زمانی که این تحقیقات کامل نشود، ایران شاهد رفع آن دست از تحریم‌های سنگینی که خواستار رفعشان است نخواهد بود. آژانس گفته است که تحقیقات ممکن است یک سال یا بیشتر به طول انجامد. در نتیجه این دو مذاکره مرتبطند، به موازات هم پیش می روند و حل شدن و اتمام این تحقیقات بستگی به زمانبندی توافق پله به پله‌ای دارد که بین ایران و پنج به علاوه یک می تواند به دست آید.
step-for-step process laid out in the P5+1 Iran agreement.
ایران آژانس پیش از آنکه 5 به علاوه 1 و ایران به توافق اولیه ژنو دست پیدا کنند، یک سند همکاری امضا کردند که ایران بر مبنای این برنامه همکاری به سوالات آژانس درباره فعالیت‌های گذشته‌اش پاسخ دهد. بخشی از این همکاری‌ها بنابر برنامه‌ریزی انجام شد تا اینکه پاسخ به دو سوال آژانس مسئله‌ساز شد. یکی درباره انجام انفجارهای پرقدرت و دیگری ترابرد یا جابجایی نوترونی. با اینکه گفتگوهای ایران آژانس در این زمینه برای مدتی تقریبا به حالت تعلیق درآمده بود، در هفته‌های گذشته نهایتاً یک هیئت بلندپایه از آژانس به ایران رفت و قرار است گفتگوها در اواسط ماه آینده میلادی کمتر از یک ماه دیگر از سر گرفته شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کسی نظری مخالف نظر رهبر ایران داشته باشد باید بتواند حرفش را بیان کند. او همچنین فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی را محدودتر و خودسانسوری رسانه‌ها را بیشتر از دولت سابق دانست. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با ویژنامه نوروزی هفته نامه مثلث گفت این معنا ندارد که چون نظر ولی فقیه است دیگر کسی نتواند حرف بزند. در این مصاحبه که در وبسایت جام نیوز بازنشر شده وی تصریح کرد زمان حضرت امیر هم ایشان صحبت می کرد، یک عده بلند می شدند اعتراض می کردند. به گفته وی باید انتقاد در کشور عادی شود، اتفاقا جایگاه نظام و رهبری با این روش بالا می رود. آقای مطهری پیش از این نیز بارها خواستار امکان مطرح شدن انتقادها از رهبر جمهوری اسلامی شده است. از جمله وی در آذر ماه سال 93 در دانشگاه مشهد گفته بود که هیچ اشکالی ندارد که کسی برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشد. وی تاکید کرده بود که دی از اطرافیان می‌خواهند القا کنند که یک بوتی بسازیم و به گفته او همه دور او بچرخیم، در حالی که اینطور نیست. در واکنش به این سخنان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود مقابله با ولی فقیه و رویارویی با او مبارزه و رویارویی با شخص پیغمبر است. حتی اگر برخورد کننده مسلمان و شیعه و معتقد به وحی و امامت و نبوت باشد. علی مطهری در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران وضع آزادی بیان بهتر بود و راحت تر می شد. از رئیس جمهور انتقاد کرد. وی اضافه کرد تحمل آقای احمدی نژاد نسبت به انتقاد خوب و قابل قبول بود. این نماینده مجلس فضای آزادی بیان تا سال 88 را قابل قبول دانست و گفت که از سال 88 فضا خیلی بسته شد و این شرایط تا امروز نیز ادامه دارد. به گفته آقای مطهری فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی بسته است و خوب نیست. وی اضافه کرد مطبوعات می ترسند به خیلی از مسائل وارد شوند و به گفته او قرار بر چنین اتفاقی نبود که کسی نتواند اظهار نظر کند. آقای مطهری روز نهم دی ماه سال 93 نیز گفته بود که فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی نسبت به دولت سابق محدودتر و خودسانسوری رسانه‌ها بیشتر شده است. وی دلیل افزایش خودسانسوری در کشور را ترس رسانه‌ها از توقیف و لغو امتیاز و همچنین افزایش فشار به دولت حسن روحانی نسبت به دولت قبل دانسته بود. علی مطهری در این مصاحبه همچنین در واکنش به سخنان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد درباره موسیقی گفت نمی توانیم برای یک منطقه خاص قانون خاص در نظر بگیریم و به گفته او کشور ما که حکومت فدرالی ندارد. به اضافه کرد اگر موسیقی مصداق غنا نباشد هیچ فرقی نمی کند در تهران نواخته شود یا مشهد. به گفته او نباید بیش از آن چه اسلام محدودیت ایجاد کرده محدودیت ایجاد کنیم. او افزود به نظرم وزارت ارشاد باید اینجا ایستادگی کند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد 8 اسفند سال 93 برگزاری کنسرت موسیقی را مطرب بازی و ولنگاری دانسته و گفته بود که چون تمام شهر مشهد حرم امام 8 شیعیان است، برگزاری کنسرت در این شهر مطرب بازی در حرم او به حساب می آید.
حسین قویمی گزارش می داد. برخی از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا از برخی از ما در این رادیو گلایه می کنید که پیام هاتون رو یا مرور نمی کنیم یا اصلا از اونها استفاده نمی کنیم، حالا که پیام های شما چه تلفنی و چه کتبی، یعنی پیامک های شما به وسیله مسئولان مربوطه و سردبیران بخش های مختلف تدوین می شن و بدون تبعیض و استثناء قراره که به پخش برسن. فاکتورهایی مثل مسائل مطرح روز و اخبار رایج و دیگر مسائلی مثل کوتاه بودن زمان صحبت شما و یا نوشته هاتون میتونه البته کمک زیادی باشه. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما.
مقدار افزایش دستمزد مثل اینه که عملا هیچی اضافه نشده. خط فقر در ایران یعنی خط جنایت. مردم از گرسنگی مردن. توافقنامه ژنو هم تصویب بشه و حتی ایران و آمریکا دست به توافق نهایی هم بزنن، دیگه مردم چیزی نمیاد، چون جمهوری اسلامی دست بده نداره، آخوندها دست بگیر دارن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
سال نو رو زنگ دادم تبریک بگم و همچنین امیدوارم که تو این سال جدید همه هموطنان با همدیگه همدل بشن و همراه بشن، هوای همدیگر هم داشته باشن. خیلی ممنون، با تشکر مستوا هستم از تهران.
این صدای ما رو پخش کنید، شاید آقای روحانی شنیدن. گرونی کمر مردم رو شکونده. پرتقال رو سیب کیلو 11,000 تومان، شیرینی کیلو 15,000 تومان، آجیل کیلو 60,000 تومان. مردم نمیتونن مهمونی بدن.
زنم من، زنی از آیین جور، زنم من مادر، همسر، فرزند. چادری سیاه بر سر با دهان بسته مرا به عروسی مرگ میبرن، مرا میپوشانند که عشق را پوشانده باشم و خود از عشق زاده میشوند. زایای عالم منم، زنم من، زنی از تاریخ جور. اینو به فرخنده تقدیم میکنم و واقعا خیلی من شوکه شدم از این وحشیتی که با این زن کردن.
همونجور که اسید پاشای اصفهان دستگیر نشدن، راجع به حمله کنندگان با آقای مطهری در شیراز هم باید بگم با اینکه فیلم و مستنداتش وجود داره ولی هیچ اقدامی صورت نمیگیره. اینم خواهید دید. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
همونطور که شنیدید، نظر شنوندگان خوب رادیو فردا رو در مورد مسائل مطرح روز براتون گذاشتیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. و اما اختلاف نظرها بین واشنگتن و تل‌آویو این روزها تنها بر سر مسئله مذاکرات هسته‌ای متمرکز نیست. آنطور که یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه گفته، موضع دولت اسرائیل در مورد تشکیل کشور فلسطینی هم مورد انتقاد واشنگتن است و باید خاتمه یابد. هانا کاویانی.
بسیاری از ناظران روابط اسرائیل و آمریکا میگویند این میزان مناقشه میان دو کشور در سالهای اخیر بی سابقه بوده است. این سخنان دنیس مکدانا، رئیس دفتر کاخ سفید، هم نشانه دیگر از این چالش در روابط واشنگتن و تل آویو قلمداد شده است.
After the election, the prime minister said that he had not changed his position. But for many in Israel and in the international community,
پس از انتخابات نخست وزیر گفت که موضع خود را تغییر نداده است. اما برای بسیاری در اسرائیل و جامعه بین‌الملل، چون این اظهارات متناقضی تعهد او را به راه حل دو کشور زیر سوال می‌برد. پیشنهاد او برای شهرک‌سازی‌های بیشتر نیز گویا هدفی استراتژیک برای جدایی انداختن بین گروه‌های فلسطینی دارد و درباره این اظهار نظر که تشکیل کشور فلسطینی احتیاج به خاورمیانه‌ای با ثبات دارد هم همینطور. باید بگویم که ما نمی توانیم اینطور وانمود کنیم که این حرف ها گفته نشده است.
این موضع دنیس مکدانو رئیس دفتر کاخ سفید توسط وزارت خارجه آمریکا هم مطرح شده است. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفته که وقتی سخنی به زبان می آید مهم است و اگر دو روز بعد صحبتی متفاوت مطرح شود آن وقت ما کدام را باید باور کنیم. پیش از برگزاری انتخابات در اسرائیل در هفته گذشته بنیامین نتانیاهو در جریان تبلیغات گفته بود که او مخالف تشکیل کشور فلسطینی است و در روز رأی‌گیری سخنانی را علیه عرب‌های اسرائیلی مطرح کرد و اگرچه از آن روز او تلاش دارد در این باره موضع تعدیل شده اتخاذ کند، از عرب اسرائیلی عذرخواهی کرده و میگوید که شرایط برای تشکیل دولت فلسطینی مهیا نیست، اما آنطور که ناظران میگویند گویا آثار مخرب این گفته‌ها همچنان باقی است. سازمان ملل متحد و همچنین دیوان بین المللی اشغال کرانه باختری و بیت المقدس شرقی را از سال 1967 تا حدود 50 سال پیش غیرقانونی می دانند و حال رئیس دفتر کاخ سفید هم می گوید این اشغال باید پایان یابد. موضعی که میئر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی در تل اویو معتقد است به معنای رویکردی تازه در واشنگتن در مواجهه با دولت تازه در اسرائیل است.
به نظرم یکی از مسائلی که باعث تغییر سیاست دولت آقای اوباما شده این هستش که آقای نتانیاهو قبل از انتخابات گفتش که اگر او دوباره انتخاب بشه هیچ وقت اجازه نخواهد داد که کشور فلسطین تأسیس بشه و این به نظر میاد که واقعا برای آمریکایی‌ها این زنگ خطر رو به صدا درآورده. بر اساس ما می‌بینیم که اونها سیاست خودشون رو عوض کردن و یکی از بزرگترین عواقبی که این سیاست جدید آقای اوباما میتونه داشته باشه این هستش که اگر در آینده دولت آقای نتانیاهو اعلام گسترش شهرک‌سازی ها رو بده احتمال زیاد دولت آقای اوباما در شورای امنیت سازمان ملل متحد از قدرت وتو خودش برای دفاع از اسرائیل استفاده نخواهد کرد. این میتونه به اسرائیل بسیار صدمه بزنه و اسرائیل رو تحت تحریمات جدیدی قرار بده و اون رو منزوی بکنه.
پیش از این مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد هم به گفته‌های بنیامین نتانیاهو واکنش نشان داده بودند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد 29 اسفند در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از او خواسته بود تا تعهد اسرائیل را به راه حل دو کشوری به معنی تشکیل کشور فلسطین مجدداً احیا کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که در افغانستان اعتراض‌ها به قتل فرخنده ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها هزاران نفر روز سه‌شنبه با راهپیمایی در کابل خواهان دستگیری و مجازات مسئولان قتل این زن 27 ساله افغان شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
اعتراضات به قتل فجیع فرخنده که از مراسم خاکسپاری وی در روز یکشنبه با بدوش کشیدن تابوت وی به دست زنان آغاز و روز بعد روز دوشنبه با تظاهرات صدها تن در کابل دنبال شد، در روز سه‌شنبه در پایتخت افغانستان نه تنها ادامه بلکه با شرکت هزاران تن گسترش یافت. در این گرد همایی تظاهر کنندگان چهره هایشان را به رنگ سرخ درآورده بودند تا نمایانگر چهره خونین فرخنده باشند، درست مانند آخرین تصاویرش، تصاویری که در جریان ضرب و شتم و قتلش با تلفن های موبایل گرفته شده بودند. زنان و مردان تظاهر کننده که همچنین تصاویر سیمای خونین فرخنده را به دست داشتند با شعارهای عدالت برای فرخنده، ما همه فرخنده هستیم و مرگ بر جهالت، به سوی ساختمان دیوان عالی در کابل راهپیمایی کردند.
قاتلان فرخنده! جهالت! جهالت!
دشمن انسانیت!
جهالت! جهالت!
دشمن انسانیت!
یکی از تظاهر کنندگان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که دولت باید عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برساند.
عاملین جنایت ازی باید به پنجه قانون و پیش شاد شمشیره ولی به دار آویخته شود. نشه که قضیه پهمان وره 5 نفر جنایتکار گرفتن. نه، ما به او قضاوت نکردیم.
گزارش‌ها حاکی است یک روحانی فرخنده را به آتش زدن قرآن متهم کرده بود. فرخنده پنج شنبه گذشته پس از این اتهام از مسجدی بیرون کشیده می شود و در روز روشن پیش چشمان ماموران پلیس زیر ضربات جمعی به قتل می رسد. پیکرش آتش زده می شود و به رودخانه کابل انداخته می گردد. صدها تن در مرکز کابل ایستاده نظارگر صحنه قتل هولناک وی بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برادر فرخنده میگوید یک روحانی در مسجدش فرخنده را به آتش زدن قرآن متهم کرد، چرا که فرخنده به زنی گفت برای تعویض یا به اصطلاح دفع بلا یا دفع چشم زخم پول نپردازد، زیرا خلاف اسلام است. وزیر داخلی افغانستان نورالحق علومی روز دوشنبه در پارلمان فرخنده را دختری بیگناه خواند. در راهپیمایی روز سه‌شنبه در کابل یک تظاهرکننده دیگر به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که مسئولان قتل فرخنده باید مجازات شوند.
این عمل وحشیانه بود. من نمی‌فهمم که با کدام کلمات این عمل ما بیان کنم. از دولت می‌خوایم که عاملین این جنایت وحشیانه را هر چه زودتر به شکل قانونیش مجازات کنند و اونا را به جزای عملشان برسانند.
گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل جمشید حبیبزاده در گفتگو با رادیو فردا جو عمومی و فضای افغانستان پس از واقعه قتل فرخنده را چنین بازگو می کند.
تأثیر بسیار منفی بر روحیه اکثر باشندهای از این کشور به جا گذاشته. بسیاری از خانواده ها غمگین شدند، اما روحیه انتقامجویی در دل همگان بیشتر شده و تعداد زیاد از باشندهای از این کشور تاکید دارند که باید عاملین قضیه شناسایی و هرچه عاجل به طور علنی مجازات شوند.
پلیس افغانستان میگوید در ارتباط با قتل فرخنده 28 نفر دستگیر شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و ورزش دوستان گرامی، نوبت شماست، شما را از یاد نبردیم. تازه ترین خبرهای ورزشی از کارشناس و صدای آشنای دنیای ورزش حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه سومین جلسه تمرینی خود را در اردوی تدارکاتی اتریش برگزار کرد تا برای دیدار دوستانه پنجشنبه مقابل تیم ملی شیلی آماده باشد. تیم ملی فوتبال ایران تمرینات خود را زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی برگزار می‌کند تا خود را برای دو بازی دوستانه مقابل تیم‌های شیلی و سوئد آماده سازد. به دنبال ورود جواد نکونام و کریم انصاری فرد، مسعود شجاعی نیز به این اردو ملحق شد ولی در تمرین سه‌شنبه شرکت نکرد. به گزارش شبکه 3، رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بازی با تیم ملی فوتبال شیلی را یک آزمایش خوب برای ارزیابی تیم فوتبال ایران دانست.
اول فکر می‌کنم تجربه خیلی خوبی هست و خیلی درس خوبی از برای تیم ملی برای بازیکنانمون، به خاطر که تیم شیلی خیلی قوی است و تو جام جهانی اینطور که خودمون دیدیم خیلی قشنگ بازی کردن و بازیکن‌های لژیونر خیلی زیاد دارن و واقعا یک تست خیلی خوبی خواهد بود واسه ما که ببینیم ما خودمون در کدوم سطح هستیم، حالا در کدوم لول هستیم.
دیدار دوستانه ایران و شیلی پنجشنبه شب ساعت 23:30 به وقت ایران در اتریش آغاز خواهد شد. هفته بعد نیز ایران یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال سوئد در برنامه دارد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در پی شکست از چین تایپه از دور انتخابی بازی‌های المپیک 2016 حذف شد. در این دیدار که در تایوان برگزار شد بانوان ایران با یک گل شکست خوردند، ضمناً که یک پنالتی را هم از دست دادند. به این ترتیب تیم ملی فوتبال بانوان ایران با یک شکست مقابل چین تایپه و یک پیروزی در برابر لاوس از رسیدن به دور بعدی مسابقات فوتبال انتخابی المپیک باز ماند. چین تایپه با دو پیروزی به دور بعدی رسید. در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که در قطر جریان دارد، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران لبنان را 3-2 شکست داد. این نخستین بازی ایران در این مسابقات بود و فردا ایران با تایلند بازی دارد. 13 تیم در این مسابقات شرکت دارند که در پایان 3 تیم به جام جهانی فوتبال ساحلی راه خواهند یافت. میشل پلاتینی رئیس فرانسوی اتحادیه فوتبال اروپا برای سومین بار به ریاست این اتحادیه انتخاب شد. پلاتینی که 60 سال دارد تا سال 2019 سمت ریاست اتحادیه فوتبال اروپا را در اختیار خواهد داشت. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تاکنون ورود 5 تیم به دور حذفی مسابقات قطعی شده که این 5 تیم عبارتند از آتلانتا، کلیولند، شیکاگو، گولدن استیت و ممفیس. جدول بازی‌های پلی‌آف یا حذفی بسکتبال آمریکا 16 تیمی خواهد بود.
حبیبه روشنزاده گزارش میداد. به پایان بخش نخست مجله نیمه شب نزدیک میشویم. عزیزان، بار دیگه سال نو رو به شما تبریک گفته و امیدواریم که تعطیلات سال نو رو تا اینجا به خوشی سپری کرده باشید و بقیه روزهای سال آسایش و آرامش در انتظارتون باشه و آرزو میکنیم که پیامگیر ما رو هم در این سال از بر کنید. 0042-02-21-12-21-12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. دومین شانس شنیدن صدای شما صدای فرداست رو در این بخش دارید که بیشترین سهم رو داره، اما فرصت داریم که سرخط چند خبر رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. وزیر کشور فرانسه عصر سه‌شنبه از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای ایرباس 320 در محل سقوط این هواپیما در جنوب این کشور خبر داد. هواپیمای مسافربری ایرباس A320 صبح روز سه‌شنبه در منطقه در جنوب فرانسه سقوط کرد و 150 سرنشین این هواپیما همگی کشته شدند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید انتشار گزارشی درباره جاسوسی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی وی را شگفت‌زده کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه ضمن اشاره به اینکه ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق نکرده، اعلام کرد پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای داوطلبانه خواهد بود. پلیس تایلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که در هفته جاری سه ایرانی را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در این کشور بازداشت کرده است. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بنغازی لیبی در روز سه‌شنبه 7 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر کسی نظری مخالف نظر رهبر جمهوری اسلامی داشته است باید بتواند حرفش را بیان کند.
و نوبت میرسه به صدای شما صدای فرداست که کاریست از آزاده توکلی و این دومین شانس شنیدن اون هست. تشکر میکنم از همراهی شما با رادیو فردا. خدا نگهدارتون.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و سال نو رو به تک تک شما شنوندگان گرامی تبریک میگم. ما امروز سه‌شنبه 4 فروردین ماه با اولین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 94 با شما خواهم بود. در این برنامه تعدادی از پیام‌های تلفنی نوروزی شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید و آرش حسنیا توضیحات بیشتری از خبرسازترین چهره سال 93 خواهد داد. و مانند همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه هم به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
با تبریک سال جدید 1394 خواستم بگم آیت الله خمینی در پیام نوروزیشون دوباره از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. خواستم ببینم کدوم کشور در جهان با درونگرایی و انزوای سیاسی تونسته توسعه و پیشرفت پیدا کنه و مردمش مثل کشورهای دیگه بتونن مرفه و شاد زندگی کنن. اگر ایشون سراغی دارن از این کشور به ما هم اطلاع بدن. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
رادیو فردا سلام، عیدتون مبارک. از دریا نوردی ایرانی هستم، از وسط دریا تماس میگیرم. لطفا به خانواده هامون این پیغامو برسونید که تو این ایام سال تحویل اگرچه پیششون نیستیم ولی یادشون هستیم و دوستشون داریم. عیدشون مبارک. مرسی.
این عید رو به شما تبریک میگم، واقعا دوستتون دارم، رادیوتون رو همیشه گوش میدم. مهدی صادقی هستم از جزیره زیبای کیش.
سال نو رو به شما تبریک میگم، این عید سعید باستانی. امیدوارم که برای تمام عزیزانی که در این رادیو کار میکنن سال خوبی باشه، پر از سلامتی. امیدوارم که این رادیو یک روز در ایران عزیز ما شروع به انجام کار بکنه.
من آواز هستم، از آلمان زنگ میزنم و سال نو رو بر همه هموطنان عزیزم تبریک میگم و مخصوصا پیشمردهایی که تو کردستان عراق دارن میجنگن ضد داعش، و سال نو رو سال تازه رو به اونا هم تبریک میگم.
امیدوارم این سال برای شما خوش و خرم باشد. گرشاتو از دهدشت استان کشلوی بویرحمد.
سال نو رو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتون خوابا در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرامش رو ببینن.
من گلی هستم از دانمارک، عیدتون مبارک. گل اومد، بهار اومد، میرم به سرا، عاشق صحراییم، بی نصیب و تنها، دلبر مه پیکره، گردم بلورم. عید اومد، بهار اومد، من از تو دورم. مرسی که به من گوش دادیم. این پیام زنهای خفه شده ایرانو لطفا پخش کنید.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی نوروزی شما شنوندگان عزیز گوش کردیم. جا داره از تمام شما شنوندگان عزیز که از راه‌های مختلف با رادیو فردا تماس گرفتید تشکر کنیم، و مخصوصاً اون دسته از عزیزانی که از حال و هوای نوروزی و سفره هفت سین برای ما عکس فرستادند. و مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست، از پربینندترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رادیو فردا بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما، و از همه مهمتر سال نوت مبارک.
سلام بر تو آزاده، و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. سال نو همگی مبارک و بهترین آرزوها برای سال جدید. پربیننده ترین آلبوم عکس ما که هم در فیسبوک پر از مخاطب بود و هم در اینستاگرام کلی آدم به خودش جذب کرد، آلبوم عکس هفت سینی بود که مخاطبان ما از گوشه کنار ایران فرستادن، و چند صد عکس مختلف بود که بسیار زیبا و عالی بود، و ما از همه شما کاربران تشکر میکنیم و خواهش میکنیم باز هم از این عکس ها برای ما بفرستید. یه آلبوم عکس دیگه‌ای که پربیننده شده بود، آلبوم ایام نوروزی در ایران بود که عکسایی از محله ها و شهرهای مختلف ایران بود که مردم خرید عید می‌کنند، از خرید میوه تا خرید ماهی قرمز.
همطور که گفتی، عکسای نوروزی بسیاری از طرف مخاطبان رادیو فردا به دستمون رسیده که در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا منتشر کردیم، و باز هم منتظر عکسای بیشتری از حال و هوای سال نو و سفره‌های هفت سین شما مخاطبان و شنوندگان عزیز هستیم. فرد، پربیننده‌ترین مطالب وبسایت چی بوده؟
گزارش‌ها و خبرهایی که پربیننده شد، میتونیم بگیم یک بخشش مربوط به گزارش‌ها و اتفاقاتی بود که در سال 93 اتفاق افتاده بود و تحلیلگران ما در مورد اقتصاد، در مورد وضعیت سیاسی و وضعیت ورزش در ایران نوشتند. اخبار مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای همچنان جزء پربیننده‌ترین مطالب ماست، و همینطور باید بگیم پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانی‌ها نیز بسیار پرمخاطب بود.
و از تازه‌های وبسایت چه خبر فرد؟
مخاطبان زیادی از ما خواستن که بیشتر مطالبی در مورد تکنولوژی و اینترنت منتشر کنیم و ما نیز در سال جدید بیشتر و بیشتر اخبار مربوط به تکنولوژی و فداوری رو پوشش میدیم. اگرچه با هبکدود نیز این کار رو داریم میکنیم، ولی بیشتر از کارشناسا دعوت خواهیم کرد که به پرسش‌های شما در زمینه‌های مختلف پاسخ بدن.
شما هم اگر در همین زمینه سوال یا پیشنهادی دارید با ما از طریق آدرس ایمیل info@radiofarra.com تماس بگیرید و ما تلاش خواهیم کرد در همین برنامه سوال‌ها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح کنیم. مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم عید تمام کاربران و شنوندگان رادیو فردا مبارک.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه با آرش حسنیا همراه خواهیم شد تا از خبرسازترین چهره سال رادیو فردا بیشتر بشنویم. آرش سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما و سال نوتم مبارک.
اول از همه من هم بهار و نوروز 94 رو تبریک میگم خدمت شنوندگان جان رادیو فردا و سپاسگزارم از تمام کسانی که در نظرخواهی چهارمین دوره چهره خبرساز سال 93 شرکت کردند و ما رو در این راه یاری دادند. خب در مجموع حدود 17000 نفر از مخاطبان رادیو فردا در حدود یک هفته ای که ما از اونها میپرسیدیم که به نظرشون چهره خبرساز سال 93 از گزینه‌های دهگانه ما کدوم یکی هسته شرکت کردن، از راه‌های مختلفی که برای اونها در نظر گرفته بودیم و در این میان همونطور که شنیدید آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کسب بیش از 40% از آرا تونست عنوان چهره خبرساز سال 93 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا رو از آن خودش بکنه. بعد از آقای ظریف آقای علی مطهری با کسب حدود 15% از آرا و بعد از آقای علی مطهری که نماینده مجلس شورای اسلامی هستند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران حدود 12% از آرای خبرسازترین چهره سال 93 رو به خودش اختصاص داد. در ادامه خانم نسرین ستوده، مرتضی پاشایی، مسیح علی نژاد، جعفر پناهی، محمد خاتمی، حسن روحانی و بالاخره محمد رضا رحیمی در رتبه های چهارم تا دهم این فهرست ایستادند.
اما آقای ظریف در سومین دوره این رقابت یعنی سال 92 هم به عنوان چهره خبرساز از طرف مخاطبان رادیو فردا انتخاب شده بود، درسته؟
درسته، همونطور که تو اشاره کردی محمد جواد ظریف دو سال پیاپی هست که با انتخاب مخاطبان رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال انتخاب میشه. از اونجایی که پرسش ما از مخاطبان رادیو فردا درباره خبرساز بودن افراد هست، محدودیتی از بابت انتخاب دوباره یا چند باره افراد نداریم و صرفا خبرساز بودن افراد رو در سال و البته ایرانی بودن اونها رو مد نظر داریم. طبیعیه که با توجه به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج علاوه یه که رهبری تیم مذاکره کننده ایران رو آقای ظریف وزیر خارجه ایران به عهده داره، ایشون در این یکی دو سال گذشته خبرساز بودن و اونطور که مخاطبان رادیو فردا تشخیص دادن در این دو سال هم در سال 92 و هم در سال 93 تونستند عنوان خبرساز این چهره سال رو از آن خودشون میکنند. اما عدد و رقم های جالب توجه و بامزه دیگه هم در این چهار دوره‌ای که ما خبرساز این چهره سال رو انتخاب میکنیم به دست اومده، از جمله اینکه میرحسین موسوی و خانم نسرین ستوده رکورددار حضور در فهرست 10 نفره نهایی هستند و در سه دوره از چهار دوره‌ای که ما این رقابت رو برگزار میکنیم در فهرست نهایی 10 نفر اسم اونها اومده. البته خانم ستوده تونستن در سال 91 عنوان خبرسازترین چهره سال رو هم از آن خودشون بکنن. شاید لازم نباشه که توضیح بدم، اینقدر که گفتم همه میدونن، اما این 10 نفر نهایی از مراجعه ما به گروه مرجعمون که خبرنگاران و اهالی رسانه و خبر هستن به دست میاد. 10 نفر اولی که بیشترین آرای این گروه مرجع رو به خودشون اختصاص میدن در این فهرست قرار میگیرن و بعد از اون هست که مخاطبان رادیو فردا از میان این 10 نفر خبرسازترین چهره سال سال رو انتخاب میکنن. فقط یک بار دیگه از همراهی و یاری شنوندگان و مخاطبان جان رادیو فردا سپاسگزارم که ما رو مثل 3 سال گذشته یاری کردن برای اینکه به نام خبرسازترین چهره سال دست پیدا بکنیم. امیدوارم که در سال 94 هم بتونیم این نظرخواهی رو با کیفیت و به ترتیب مناسبتر و بهتری بتونیم برگزار بکنیم و چهره خبرساز سال 94 رو هم در پایان سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا بتونیم معرفی بکنیم. از همین الان حواستون باشه که خبرسازترین چهره های سال رو از یاد نبرین تا در پایان سال 94 بتونیم خبرسازترین چهره سال رو یک بار دیگه با کمک شما شنوندگان رادیو فردا انتخاب بکنیم.
مرسی آرش که وقت تو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.